بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز رو در رابطه با مشخصات زمانی پوشش گیاهی شروع میکنیم. زمان خیلی مهمه برای موقعی که ما میخواییم انواع گیاهان رو از هم دیگه تفکیک بکنیم و یه سری اطلاعات مفید بیوفیزیکی مثل بیوماس، مشخصات کلروفیلی رو از این داده‌های سنجش از دور به دست بیاریم. انتخاب مناسب ترین زمان برای جمع‌آوری داده‌های در خصوص رشد گیاهان دانستن کامل دوره‌های فنولوژیکی گیاه رو نیاز داره. خب یکی از ساینتیست‌ها یا دانشمندان معروف سنش از دور میگه که سبزه. منظورش اینه که اگر دوتا گیاه متفاوت مثل ذرت و پنبه رو در زمان مشابه کشت بکنه و اینها در زمان مشابهی هم اون پوشش گیاه کامل بشه، اون موقع داده‌هایی که ما از سنجش از دور به دست میاریم، یعنی مشخصات انعکاسی طیفیشون از دو تا گیاه شبیه هم خواهد بود و بنابراین ما در بخش مرئی و مدون قرمز نزدیک طیف‌ها اطلاعات مشابهی رو خواهیم داشت. البته این تفسیرش برمیگرده به زمانی که سنجنده ها طیف‌های کمی رو میتونستن یا عرض طیف‌هاشون زیاد بود دهه 1970 و 1980، اما حالا که سیستم های هایپر اسپکترال وجود داره، یعنی سنجنده های مجهز به هایپر اسپکترال، این امکان رو به ما میده که بتونیم در طیف های خیلی عرض کمی داده برداری کنیم که این داده ها میتونه باعث این بشه که ما بتونیم نوع گیاهان رو از هم دیگه تفکیک کنیم و اطلاعات بیوفیزیکی رو استخراج کنیم. البته در بعضی جاها کماکان این ایده آقای سیمونت پابرجاست. خب برای اینکه ما در این دوره هم کماکان حالا از اطلاعات سنجنده هایی که روی ماهواره های لنست، اسپات و ایکونوس هستن، اینا در تعداد طیف محدودی داده برداری میکنن، بنابراین چند صد طیف نیست که عرض این طیف ها کم باشه و بتونه هر کدوم این طیف ها یه اطلاعات خاصی رو برداشت بکنه، بلکه به علت کم بودن طیف ها، در اصل عریض بودن طیف ها، این ممکنه همون مشکلاتی که ایشون اون ابتدا میگفت رو باز هم داشته باشیم. ولی برای اینکه بتونیم گیاه‌ها رو از هم دیگه با همین سنجنده‌هایی که تعداد طیف کمی دارن از هم دیگه تفکیک بکنیم، این موارد رو اگر در نظر بگیریم میتونیم گیاهان رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. خب اولا گیاهان رو در یک اختلاف زمانی حالا نسبتا کوتاهی از هم دیگه کش بکنیم، مثلا 10 روز، چرا که وقتی که یکیشون رشدش بیشتر هست، یعنی نسبت به اون یکی که دیرتر کاشته شده، قابل تفکیک خواهد بود. گیاهانی بکاریم که سیستم کشتشون، یعنی آبی که مورد نیازشون هست، با همدیگه متفاوت باشه. بنابراین باعث میشه که ما بیومس های کم و زیاد ببینیم از این گیاهان، در نتیجه میتونیم این گیاهان رو از همدیگه تفکیک کنیم. یا یه گیاهی زودتر از گیاه دیگه رشدش تموم بشه، دوره رسیدگی برسه. حالا این میتونه با کوددهی یا به اصطلاح رسیدگی مثل مراحل خوب داشت این اتفاق بیفته. خب یکی دیگه از کارهایی که میشه بکنی اون فاصله ردیف ها هست، یا اون جهت هایی که در مزرعه به کار میبریم. اگه دوتا محصول باشه، اگه اینا رو متفاوت بگیریم، موقع میتونیم اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. مثلا برای سبزیجاتی مثل خربوزه، هندونه و اینا فاصله ها زیاده بینه، ولی که مثلا برای ذرت و این گونه کشت ها این فاصله ها کم هست. بنابراین فاصله ردیف ها و اون جهت کشتشون میتونه تأثیر بذاره. خب گیاهانی بکاریم که به لحاظ اون پوشششون با همدیگه متفاوت باشه. گیاهانی که تولید مثلا یک حالتی میکنن که در قسمت بالا بیشتر شبیه برگ پهن ها حالت گرد و اینا داشته باشه، و یا گیاه و همراه اون گیاهانی که خیلی برگ پهن نباشن، مثلا قلات با پنبه، اینا با هم دیگه میتونن متفاوت باشن. بنابراین تفاوت در این کامل شدن اون پوشش گیاهی، رطوبت خاک، بیوماس و فاصله کشت و یا جهت کشت میتونه باعث بشه که خصوصیات انعکاسی متفاوتی رو داشته باشیم. اینم برمیگرده بخشیش به اون بکگراند یا زمینه انعکاسی که یا خاک است یا موادی که در پایین هست. حالا بعضی جاها ممکنه توی درختکاری اینا باشه که زیرش مثلا پوشش علفی یا آشکوبی وجود داشته. بنابراین بخشی از این زمینه همیشه در اون میدان دیده ناگهانی ما قرار میگیره. مثلا اگر ما در لنست ها که سیم در سیمتر ممکنه حالا یک فوت در یک فوت در جایی که ما مادون قرمز رنگی داریم بتونه اینها خودشون نشون بده که ما بدین لحاظ میتونیم دوتا پوشش گیاهی رو تفکیک بکنیم. خب اون میزانی که به اصطلاح پوشش گیاهی که در زیر گیاه اصلی ما قرار گرفته یا آشکوب زیرین یا زمینه گیاه اصلیمون به مقدار زیادی تابعی از مراحل رشد فنولوژیکی گیاه یا دورهای رشد گیاه هست. بنابراین اگر یک کسی میخواد تفکیک بین چند تا محصول زراعی یا زمین‌های آبگیر و نوع جنگل‌ها رو با استفاده از داده‌های سنجش از دور داشته باشه، این لازم هست که دورای فنولوژیکی اونها و مشخصات فنولوژیکی اونها رو بدونه. این اطلاعات بعداً میتونه مورد استفاده قرار بگیره که بهترین زمان سال رو برای جمع‌آوری داده‌های سنجش از دور به منظور تفکیک پوشش روی زمین یا نوع پوشش گیاهی از همدیگه به کار ببره. اما یه فاکتور مهم دیگه‌ای که نباید نادیده بگیریم در این دوره‌های زمانی این است که گیاهان در طول دوره رشدشون نیاز به آب دارن. بنابراین عمدتاً این محصولات در دوره کشت میشن که بارندگی وجود داشته باشه و حداقل آب رو از طریق آبیاری دریافت کنن. خب فصولی که بارندگی هست معمولاً ابر در آسمان هست، و اگر به اسلاید 19 توجه بکنیم، مناطق مختلف آمریکا با درصدهای مختلف پوشش ابر رو نشون میده. محور عمودی این گراف ها درصد پوشش ابر هست و محور افقی ماهای سال به خارجی هست. غیر از اون کالیفرنیا که میبینیم معمولا درصد پوشش ابرش کم هست، در بقیه جاها این پوشش ابر زیاد هست. بنابراین موقعی که دانشمندان میخوان حداکثر اطلاعات رو جمع آوری بکنن در دوره رشد، باید توجه داشته باشن که این بعضی مناطق این به لحاظ پوشش ابر ممکنه متفاوت باشن. پس باید جوری انتخاب بشه دوره زمانی که با این پوشش ابر هم پوشانی نداشته باشه و در نتیجه بتونه اون داده های لازم رو از پوشش گیاهی از طریق سنشزور به دست بیاره. خب رشد و نمو جنگل ها مراتب و مناطقی که آبگیر هستن مثل مرداب ها و اینا، معمولا اینا دوره های قابل پیش بینی در هر سال دارن، مگر اینکه موقع یا در طی سال دچار استرس بشن یا آفتی بیماری چیزی به اونا بزنه یا دماهای پایین و بالای غیر معمولی اتفاق بیفته. همچنین در مزارع کشاورزی که مدیریت میشن، خب معمولا گیاهانی که کش میشن دوره فنولوژیکی یا دوره رشد معینی دارن در این منطقه، اما بعضی موقع این کشاورزان ممکنه این دوره ها رو تا حدودی تغییر داده باشن. بنابراین برای اینکه این اطلاعات فنولوژیکی گیاهان رو داشته باشیم، باید دقت بکنیم که در کدوم منطقه هستیم و دوره رشد گیاهان چجوری هست تا بتونیم در سنشزدور اون اطلاعات بیوفیزیکی پوشش گیاهی رو چکار کنیم، کسب کنیم از داده های سنشزدور. خب اگر بخوایم به سیکلای فنولوژیکی طبیعی اشاره بکنیم، بسیاری از گناه گیاهی در جنگل ها و حالا مرداب ها و مراتع معمولا دورهای رشد یا فنولوژیکی منحصر به فردی داره. دوره‌ای که برگ در میاد تا زمانی که به رشد کامل میرسن و بعد اون دوره رشدشون تموم میشه، در یک سال اینها تقریبا برای گیاهان مشخص است. ولیکن ممکنه بادهای گرم یا سرد در یک فصل زمستان، بهار یا پاییز این دوره فنولوژیکیشون رو به اندازه یک ماه چکار کنه، تغییر بده. بنابراین اون آنالیست هایی که میخوان داده های سنشزدور رو جمع آوری بکنن، باید توجه داشته باشن که این سال سال نرمال هست یا سال غیر نرمال. اگر یک فردی بخواد پوشش گیاهی رو تقسیم بندی بکنه با استفاده از داده‌های سنشزدور، این بهتره که اینو در اوایل رشد یا در اوایل دوره رشد این کارو بکنه، برای اینکه در اون زمان گیاهان مختلف رشدشون متفاوت هست، بنابراین اون میزان در از تولیدشون و پوششی که ایجاد میکنن متفاوت خواهد بود. بنابراین اونها احتمالاً اون طیف انعکاسی که دارن متفاوت خواهد بود و این میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای تفکیک اونها. اما اگر هدف اینه که پایش بکنیم میزان بیوماس پوشش گیاهی رو، برعکس اون موقع این مناسب هست که داده‌های سنشزدور در موقعی برداشت بشه که گیاهان حداکثر رشد رو دارن و در اصل حداکثر بیوماس رو تولید کردن. خب پایش بیوماس در طول دوره رشدش میتونه اطلاعات مهمی رو در رابطه با پایداری اکوسیستم های طبیعی و آیا تغییرات منحصر به فردی یا آشکاری در منطقه افتاده میتونه به ما بده. اما اگر ما به تصویر 28 توجه بکنیم، یه گیاهی رو که معمولا در مرداب ها و اینا رشد میکنه دوره فنولوژیکیش رو میتونیم ببینیم. یه گیاه همیشه سبزی هست که معمولا در ساحل شرقی آمریکا رشد میکنه و اون بخشی که به اصطلاح نوشته دد بایوماس یا زیتوده مرده، این در اصل مواد عالی که این تولید میکنه و از طریق دریا در اختیار موجودات آبزی قرار میگیره و مورد استفاده قرار میگیره. موقعی که این گیاه حد اکثر رشد رو داره، اگه نگاه بکنیم از به اصطلاح جولای که اون ماه وسطی تقریبا میشه، در تو این بعد جولای آگست تا اکتبر تا او، این گیاه حد اکثر رشد و حد اکثر تولید بایومس رو در اینجا داره و ما اگر میخواییم در سنش از دور به این خصوصیات بیوفیزیکی برسیم، باید در این دوره اقدام به داده برداری بکنیم و سعی بکنیم که از این مرداب ها یا جایی که آبگیر هست برای اینکه داده های خوبی رو داشته باشیم در این فصل که فصل تابستان هست تا اوایل پاییز به این کار بپردیم. اما اگر در زمستان ما بیایم ژانویه تا مارچ، یعنی سمت چپ آخرین ماه، شما اون خط پررنگ رو نشون میده، ما اینجا هیچ رشدی رو نداریم چون در دوره زمستان این گیاه رشدی رو نداره و از جون و جولای که از جون شروع به رشد میکنه و جولای تا اکتبر حد اکثر رشد رو داره. پس ما بهتره که به اصطلاح ماهایی که میخواییم داده برداری کنیم توجه داشته باشیم که در چه ماهی هست و ما برای چه هدفی میخواییم داده برداری بکنیم. خب اسلاید شماره 30 تصاویر چند طیفی و در 9 باند 3 متر در 3 متر از منطقه به نام مارلز گرفته شده که باندهای 1 تا 3 همونجوری که میبینین و 4 ما باندهای مرئی هستن، آبی، سبز، قرمز، 2 تا باند داریم و بعد باند 5 ما دیگه مادون قرمز نزدیک میشه و باند 6 از باز مادون قرمز نزدیک ما هست که اگه باند 6 رو برای محاسبه میزان بایومس مورد استفاده قرار بدیم و بعد این داده هایی که از طریق این تصویر به دست اومده با اندازه‌گیری های زمینی مقابل هم قرار بدیم، آر اسکوئری که به دست اومده حدود ممیز 774 بوده که نشون میده که رابطه نسبتا خوبی بین اندازه‌گیری های زمینی و اندازه‌گیری که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای به دست اومده ضریب همبستگی 88 صدام بوده و آر اسکوئرش حدود ممیز 774 که شما میدونید این تصویر این رو 9 تا باند ببینید که اون باندهای حرارتی در باند 9 هست و باند 7 و 8 هم باندهای ماد و قرمز میانی هستن که در این تصویر داریم شد. اما اگر برگردیم به سلاید 20، دوره های فنولوژیکی یک گندم زمستانه در گریت پلین آمریکا نشون میده. همونجور که میبینین گیاه در اکتبر و نوامبر استقرار پیدا کرده و بعد از اون به زیر برف میره تا اواسط مارچ، یعنی گندم زمستانه معمولا اینجا ما در مناطق مثل علی گودرز و اینا که کشت میشه، جوری کشت میشه که گیاه در زیر برف میمونه و نه رشدی داره و نه از بین میره، ولی باید در اصطلاح حالا به طور تقریبی تو این شکل میبینید در همین اندازه ها قرار بگیره. خب بعد این دوره های مختلفش رو شما میبینید که اونجا به اصطلاح بعد از اون شروع میکنه به ساق زدن، پنجه زدن و ما در اواخر اپریل میبینیم که گیاه به اصطلاح خوشه میده و میج و آخر جون دیگه گیاه ما کاملا رسیده و برداشت میشه، که اگر ما به اصطلاح دوره های فنولوژیکی رو بدونیم میدونیم که مثلا اینجا ما باید در اوایل جون برای اینکه بتونیم میزان محصولمون رو برآورد بکنیم این رو مورد استفاده قرار بدیم، داده های هواش، داده های سنج از دورمون رو، و بتونیم اونجا تخمینی از میزان برداشتمون داشته باشیم. دیگری تصویر بعدی باز دوره رشد، دوره های رشد چند تا گیاه با هم رو میبینیم، که خب برای اینکه بدونیم این گیاهان در فصلهای مختلف کشت میشن و اگر ما این دورات رو میدونیم که برای هر کدومشون در چه دوره ما باید چیکار بکنیم، از دادای سنش از دور استفاده کنیم. خب اولین تصویر در اسلاید 21 قسمت بالاش اون چغندر قند هست که میبینیم به لحاظ زمانی بعد اکتبر این در کالیفرنیا آمریکا این به اصطلاح استقرار پیدا میکنه و در اپریل این برداشت میشه، و شما گفتیم برای اینکه ما بیومس رو داشته باشیم میتونیم در اپریل نمونه برداری داده برداری بکنیم از سنش از دورمون و به پوشش کامل گیاه رسه. خب حالا اگر ما اومدیم در مثلا آگست و جولای داده برداری کردیم میبینیم که و سبز هست، خب این معلومه گیاه دیگه است، چون دوره فنولوژیکی چغندر اجازه نمیده توی ماهای که مثل جولای و آگست تابستان هست این گیاه استقرار داشته باشه. خب همونجور که نگاه میکنیم میبینیم در تصویر دومی پنبه هست که بعد از برداشت تقریبا چغندر استقرار پیدا میکنه و در اکتبر به حد اکثر رشدش میرسه. بنابراین ما میدونیم که در زمان برداشت اون تاریخی است که ما میتونیم بایومس رو تخمین بزنیم و بر اساس این تصویر میبینیم که این گیاه در فصل تابستان رشد خوبی رو خواهد داشت و ما میتونیم. اما تصویر پایین برمیگرده به یونجه، خب میبینیم که در بعضی جاها این کوتاه هست و بعضی جاها بلند هست. این در اصل اون فواصلی که کوتاه شده، میدونی که یونجه رو چند بار در سال امکان برداشتش هست که تو این تصویر 6 تا برداشت برای اون نشون داده شده، که به اصطلاح اولیش توی مارش هست، دومیش تقریبا توی می هست و همینجور جون، جولای و سپتامبر و اکتبر میتونیم برداشت بکنیم که 6 تا برداشت هست. و خب ما با توجه داشته باشیم که اگر مثلا در یکی از مراحل برداشت داده سنجش از دور رو به دست بیاریم، خب اونجا خیلی تخمین خوبی از وضع این گیاه رو به ما نخواهد داد. اما اگر ما به اصطلاح این تصاویر بعدی برمیگرده به برآوردی که توسط ماهواره لحظت و سنجنده تی ام تهیه شده و در تصویر آخر این نقشه اون محصولات کشاورزی که در اون منطقه هست رو به نمایش میده که به رنگ‌های مختلفی شما اینا رو می‌بینید. به عنوان مثال بخشی که سبز هست همین چغندر قند هست و زرد یونجه، قرمز پنبه هست و اون قسمت‌هایی که بیرنگه در اصل آیشی هست که گذاشتن در اون منطقه که این به اصطلاح ترکیب این رنگ ها و به دست آوردن این نقشه از پوشش گیاهی از اون منطقه مورد نظر هست. اما اسلاید 24 دورای فنولوژیکی سویا و ذرت رو در کارولینای جنوبی آمریکا نشون میده. خب اینها تقریبا گیاهانی هستن که تاریخ کشتشون نزدیک به همدیگه هست، اما ما همجور که در این تصویر میتونیم ببینیم اینها در زمانهای مختلفی به حد اکثر رشدشون میرسه و ما باید میگیم که دورای فنولوژیکی و دورای رشد رو ببینیم. اینجوری اگر این اطلاعات داشته باشیم به خوبی میتونیم اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. طوری که ذرت را اگه ببینیم باز در اوائل می کشت میشه، سویا در اواخر می کشت میشه و ما در اوائل جولای تقریبا 50% رشد ذرت رو داریم و در آگست کاملا اون ذرت ما آماده برداشت است، یعنی به 100% رشدش رسیده. اما سویا که بالایی تصویر بالایی هست میبینیم این شیب رو نداره و از آگست تا اکتبر اون به اصطلاح به 100% رشد خودش میرسه و میتونه برداشت بشه. بنابراین علی‌رغم اینکه این دوتا گیاه تقریبا به فاصله زمانی کمی کشت میشه، ولی اگر ما این دو راه رشد رو به خوبی بدونیم میتونیم تنظیم بکنیم اون زمانهایی که ما دادای سنش از دور رو برای تفکیک اینها لازم داریم. این در این باز هم کارولینای جنوبی هست و گندم زمستانه، پنبه و تنباکو رو میبینیم که اینها در دورهای مختلفی به حد اکثر رشدشون میرسه. اون بالا گندم زمستانه است که ما در اونجا هم توضیحش رو دادیم که به اصطلاح این گیاه در اواخر می و اوایل جون دیگه کامل 100% رشدش هست که دیگه ما اونجا نه که پنبه داریم نه تنباکو. بنابراین اگر تو این دوره ما دادای سنش از دور رو داشته باشیم در برای این منطقه، خب میدونیم که این به اصطلاح گندم زمستانه است که به دوره رشد خودش رسیده. اما بعد از اون ما اگر به زمان نگاه بکنیم تنباکو رو داریم. تنباکو میبینیم که کمی زودتر از در اصل پنبه کش شده، اما در جولای این به حد اکثر رشد خودش میرسه. پس ما اگر در جولای داده برداری بکنیم و بخوایم تفکیک بکنیم دیگه منطقی باشه که هر سه تا کشت داشته باشه، ما انتظار گندم رو نداریم توی جولای، ولیکن پنبه در مراحل اولی رشدش هست و پوشش چندان زیادی نداره، در نتیجه متفاوت ظاهر میشه روی تصاویر ما و دادهایی که میگیریم کاملا متفاوت است به لحاظ انعکاس طیفی و جذب طیفا. ما میتونیم این دوتا رو از همدیگه تفکیک کنیم. اما پنبه تا به اصطلاح اکتبر ما چی رو داریم؟ این حضورش رو داریم و میتونیم ببینیم که پوشش خوبی رو ما در چنین ماهایی در این منطقه میتونیم داشته باشیم. پس این دوره های رشدی گیاهان میتونه به ما کمک کنه که اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم و این گیاهان رو از همدیگه جدا بکنیم با توجه به اون پوششی که میتونه. حالا یک تصویر شماره 36 هم اگر باز نگاه کنیم، تصویر چند طیفی است که باز توسط ناسا گرفته شده و اون نقشه پایینی که تشکیل شده در اصل میزان بایومس رو با از منطقه بالا بر اساس گرم بر متر مربع مشخص کرده که رنگ زرد 500 گرم تا 749 گرم هست و همجور که سمت پایین میایم میزان این بایومس گیاهی کاهش پیدا میکنه. خب اون تصویرهای بالا در اصل طیفای 1-2-3 هست، تصویر سمت چپ و تصویر سمت راست 6-4-2 هست، هر دوتاشون RGB هستن ولی تفکیک مثلا ترکیب این دوتا مثلا این سه تا باند با همدیگه متفاوت هست که ما این در تصویر سمت چپ اون پوشش گیاهی به رنگ سبز های تیره و کم رنگ میبینیم و تصویر سمت راست به قرمز میبینیم. اما این تصویر پایین که تصویر ترکیبی هست، ما اینجا نقشه در اصل بایومس یا زیتوده رو بر اساس گرم بر متر مربع برای اون منطقه بر اساس این شکل ها تهیه کردیم که همونجوری که قبل گفتم معمولا این ضریب همبستگی خوبی رو داشته که اگر نگاه بکنیم توی تصویر شماره 35 این به اصطلاح آر اسکورش ممیز 77 صدم هست و نسبت در محور عمودی ما اندازه‌گیری که به صورت زمینی شده بر اساس گرم بر متر مربع و به اصطلاح اون محور افقی اون اندازه‌گیری که توسط باند 6 مادون قرمز نزدیک که ما برای گیاه‌هایی که قبلا توضیح دادیم می انجام شده، معمولا همین ضریب همبستگی 88 صدم و آر اسکور 77 صدم رو برای تعیین میزان بایومس تونستیم به دست بیاریم. خب این دورای فنولوژیکی و به دست آوردن داده‌های بیوفیزیکی مناسب لازم هست که با همدیگه در نظر گرفته بشه تا داده‌های دقیق‌تر و مناسب‌تری رو بتونیم داشته باشیم. ما جلسه بعد راجع به شاخص‌های گیاهی صحبت می‌کنیم. موفق و معید باشید.